رابطه ای انسان با دیگران می شود، تنها راه چاره این گونه اول آن است که این حقوق را به دیگران بازگرداند، یا این که از دیگران و آن کسانی که با آنها ستم و تعرض و گناه انجام شده است پوزش و مغفرت و بخشش بطلبد. با بخشودن آنها و علاوه بر آن ندامت و پشیمانی و عذر تقصیر بردن به پیشگاه خداوند و توبه کردن، این گناهان نیز قابل بخشش است. پس مشکل ترین گناهانی که انسان در زندگی انجام می دهد در روابط خود با دیگران است که علاوه بر توبه نیازمند آن است که اون شخص مورد تعدی و مظلوم و کسی که نسبت به دو گناه انجام شده است نیز انسان را ببخشد. بدون بخشیدنی او امکان جبران و بخشش گناه با توبه تنها میسر نمی شود. انشاءالله که شما خوبان نسبت به حقوق دیگران و گناهی که در بین ما و نسبت ما با دیگران هست مرتکب نشده ایم، و اگر شده باشیم می توانیم راه جبران آن را تا زمانی که زنده هستیم پیدا بکنیم و از صاحبان حق حلالیت و بخشش بطلبیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج محمد. اللهم صل علی محمد و
با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. سپاس که برنامه را با مهر شنیدید. نشانی سایت ما parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، خدا یارتان بود. رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن. يا نور يا نور يا محكم يا محمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان. تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان.
شنوندگان گرامی، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. بسیار سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما هستید. شما عزیزان می توانید برنامه‌های رادیو دری را در بخش‌های صبحگاهی و نیمروزی از طریق این امواج بشنوید. موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز. امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز. دعوت میکنیم که از سایت رادیو دری هم بازدید کنید. parstoday.com/dari آدرس سایت رادیو دری است. شما از این طریق و آرشیو برنامه های ما هم دسترسی خواهید داشت. ما دو سامانه پیامکی داریم با این شماره ها: در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44. دعوت میکنیم که با ما در ارتباط باشید و پیشنهادها و انتقادهای خود را با این دو شماره به ما پیامک کنید. شما عزیزان می توانید در شبکه‌های مجازی هم ما را دنبال کنید با این آدرس ها: در توییتر parstoday_dari، در فیسبوک رادیو دری، در اینستاگرام parstoday_dari و در آپارات parstoday_dari. ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رهبر معظم انقلاب اسلامی در مراسم مشترک دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه های نیروهای مسلح تاکید کردند اغتشاش ها و ناامنی ها طراحی امریکا و رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی بود و حقوق بگیران آنها و برخی از ایرانی های خائن در خارج با آنها کمک کردند. با گزارش پایگاه تلرسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله العظمی خامنه ای امروز در مراسم مشترک دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه های افسری نیروهای مسلح سخنان مهمی با اشاره به حوادث اخیر تاکید کردند.
البته ملت در این حادثه هم مثل حوادث دیگه قوی ظاهر شد، کاملا قوی، مثل همیشه، مثل گذشته. در آینده هم همینجور خواهد بود. در آینده هم هر جا دشمنان بخواهند اختلالی ایجاد کنند، اونی که بیش از همه سینه سفر میکنه و بیش از همه اثر میگذاره ملت شجاع و مؤمن ایرانند، وارد میدان میشن و وارد میدان شدند.
ایشان ملت ایران را همچون مولای خود حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام ملتی مظلوم و در عین حال قوی خواندند و افسودند.
ملت ایران بله مظلومه اما قوی است، مثل امیرالمؤمنین، مثل مولای متقیان، سرور خودش علی علیه السلام هم قوی بود، قوی ترین بود و مظلوم ترین. این حادثه ای که پیش آمد، دختر جوانی در گذشت، خب حادثه تلخی بود، دل ما هم سوخت، ولی واکنش به این حادثه بدون اینکه تحقیقی شده باشه، بدون اینکه هیچ گونه امر مسلمی وجود داشته باشه، این نبود که عده‌ای بیان خیابون رو ناامن کنند. ناامنی رو برای مردم به وجود بیارن، امنیت رو به هم بزنن، قرآن آتش بزنن، حجاب از روی سر زن محجبه بکشن، مسجد و حسینیه رو با آتش بکشن، بانک رو با آتش بکشن، ماشین های مردم رو آتش بزنن. این واکنش به یک قضیه‌ای که حالا تأسف آورم هست، این موجب نمیشه که یه چنین حرکاتی انجام بگیره. این حرکات عادی نبود، طبیعی نبود.
رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاکید بر این که این اغتشاش ها برنامه ریزی شده بود گفتند اگر قضیه این دختر جوان هم نبود بهانه دیگری به وجود می آوردند تا امسال در اول مهر در کشور ناامنی و اغتشاش ایجاد کنند. حضرت آیت الله العظمى خامنه ای خاطر نشان کردند در دنیا اغتشاش های زیادی به وجود می آید و در اروپا و به خصوص فرانسه و پاریس هر چند وقت یک بار اغتشاش مفصلی به وجود می آید. ایشان با تاکید بر این که اظهار تأسف آمریکایی ها برای از دنیا رفتن یک دختر دروغ است و آنها برخلاف ظاهر به علت به دست آوردن این بهانه برای حادثه آفرینی شادمان هستند گفتند
البته اونها به دروغ اظهار تأثر میکنن برای اینکه یه نفری از دنیا رفته، دروغ میگن، به هیچ وجه متأثر نیستن، خوشحالن، شادمانند برای اینکه یک بهانه‌ای به دست آوردن که بتوانن حادثه آفرینی کنن، دروغ میگن. اینجا مسئولان سه قوه اظهار تأثر کردن، همدردی کردن با اینها. خب بعد عناصر خاصی که حالا من اشاره خواهم کرد، اینها افراد دیگری رو به قتل میرسونن بدون جرم، بدون جنایت. قوه قضاییه قول داد کار رو تا نهایت دنبال کنه. خیلی خوب، تحقیق یعنی همین، یعنی دنبال کنن، کار رو دنبال کنن، ببینن نتیجه معلوم بشه، ببینیم مقصری وجود داره یا نداره و مقصر کیست.
حضرت آیت الله العظمى خامنه ای با اشاره به شتاب گرفتن پیشرفت کشور در همه بخش ها و تلاش ها برای گشوده شدن برخی گره های قدیمی و فعال شدن بخش تولید و دانش بنیان ها و توانایی کشور برای خنثا کردن تحریم ها تاکید کردند.
برنامه‌ریزی کردن برای دانشگاه، برنامه‌ریزی کردن برای خیابان، برنامه‌ریزی کردن، دشمن برنامه‌ریزی کرده دانشگاه تعطیل بشه، نسل جوان سرگرم بشن، مسئولین کشور مسائل جدیدی براشون به وجود بیاد در شمال غرب کشور، در جنوب شرق کشور مسائلی براشون به وجود بیاد. اینا همه سرگرم کننده است، اینا کارهایی است که برای این داره ایجاد میشه و تحریک میشود که حرکت پیشرونده کشور رو متوقف کنن. البته اشتباه میکنن، هم در شمال غرب اشتباه میکنن، هم در جنوب شرق اشتباه میکنن. من در میان قوم بلوچ زندگی کردم، جزو اقوام وفادار عمیق به انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی هم. قوم کرد یکی از پیشرفت‌ترین اقوام ایرانی هم، علاقمند به میهنشون، علاقمند به اسلامشون، علاقمند به نظام اسلامیشون. نقشه اونا نخواهد گرفت، اما اونا زهر خودشون رو میریزن، کار خودشون رو میکنن. این نشان دهنده باطن دشمنان ماست. اون دشمنی که در اظهارات دیپلماسی میگه ما قصد تهاجم به ایران نداریم، ما قصد تغییر نظام جمهوری اسلامی رو نداریم، ما با شما دشمنی نداریم، با ملت ایران موافقیم، اون دشمن باطنش اینیست که مشاهده میکنید. باطنش توطئه است، باطنش ایجاد اغتشاشه، باطنش نابود کردن امنیت کشوره، باطنش تحریک هیجان کسانی است که با یه هیجانی ممکنه تحریک بشن بیان وسط خیابون. باطنش اینه.
حضرت آیت الله العظمى خامنه ای با تاکید بر این که امریکا فقط مخالف جمهوری اسلامی نیست و با ایران قوی و مستقل نیز مخالف است افزودند آنها به دنبال ایران دوران پهلوی هستند که همچون گاوی شیرده مطیع اوامران ها بود. ایشان گفتند خیلی از کسانی که حجاب کامل ندارند جزو هواداران جدی جمهوری اسلامی هستند و در مراسم مختلف شرکت می کنند. دعوا و بحث بر سر استقلال و ایستادگی و تقویت و اقتدار ایران اسلامی است. رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید کردند. البته برخی از این افرادی که بسرک می آیند از بازمانده های عناصر ضربه خورده از جمهوری اسلامی همچون منافقان، تجزیه طلبان، سلطنت طلبان و خانواده های ساواکی های منفور هستند که قوه قضاییه باید به تناسب مشارکت در تخریب ها و ضربه به امنیت خیابان ها مجازات تعیین و آنها را محاکمه کند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تأکید کرد رسانه‌های ضد انقلاب خارج از کشور و کارخانه دروغ‌سازی و اتاق عملیات تهدیدآمیز، ترویج قتل و تهدید حمله به اماکن عمومی و نحوه درست کردن کوکتل مولوتوف تبدیل شدند. ناصر کنعانی امروز در نشست خبری در مورد اقدامات خارج از عرف برخی از شبکه‌های فارسی زبان خارج از کشور گفت این رسانه‌ها اتاق عملیات و ترویج خشونت هستند و اقدامات آنها با هیچ معیار و عرف بین المللی قابل قبول نیست. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با بیان اینکه طبق کنوانسیون وین کشورها موظف هستند تا امنیت سفارتخانه های کشورها را برقرار کنند گفت تعدادی از نمایندگی های ایران مورد تعرض قرار گرفتند و وزارت خارجه طی تماس های تلفنی بر لزوم حفظ امنیت سفارتخانه ها تاکید کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین تاکید کرد پیام‌های بین ایران و آمریکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل منتقل شد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز در نشست خبری با بیان اینکه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل فرصت خوبی برای مذاکرات رفع تحریم‌ها بود گفت از طریق واسطه‌ها پیام‌های در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل بین ایران و آمریکا رد و بدل شد. کنعانی افزود در مذاکرات رفع تحریم ها تلاش از طریق هماهنگ کننده اروپایی در جریان است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تاکید کرد ایران به دستیابی به توافق خوب و قوی پایبند است تا به نتیجه مطلوبی دست یابد و پاسخ ایران به متن جمع‌بندی نهایی داده شده است. فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به حملات توپخانه‌ای سپاه و مقر گروهک‌های تروریستی تجزیه طلب اقلیم شمال عراق گفت در چند منطقه حدود 40 هدف را با بیش از 70 راکت و ده ها پهپاد انتحاری مورد هدف قرار دادیم که با دقت 99% همراه بود. قرارگاه حمزه سید و شهدای نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز چهارشنبه گذشته با راکت های نقطه زن و پهپاد های انهدامی مقرهای تروریست های تجزیه طلب را هدف قرار داد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 24 سپتامبر هم عملیات آتشباری و توپخانه خود را ضد تروریست‌های تجزیه طلب در منطقه کردستان عراق آغاز کرد. سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه درباره اقدامات اخیر این نیرو در انهدام مراکز تروریستی کمله و دموکرات مستقر در منطقه اقلیم شمال عراق گفت عناصر تجزیه طلب کمله و دموکرات در سال‌های گذشته تحرکاتی را علیه ایران داشتند بدین ترتیب که تیم‌هایی را برای انجام اقدامات تروریستی به داخل کشور اعزام کردند اما عمده این تیم‌ها بعد از ورود به خاک جمهوری اسلامی ایران مورد شناسایی و انهدام قرار گرفتند. سردار پاکپور افزود به واسطه تحرکات یاد شده مرتباً به مسئولان اقلیم شمال عراق به صورت یادداشت اعتراضی فراخوانی بعضی از مسئولان اقلیم اعزام هیئت‌های به شمال عراق اعتراض خود را به این افراد اعلام کردیم و هر سال به آنها گفته شده که مقصود و هدف این عناصر تجزیه طلب ایران است. فرمانده نیروی زمینی سپاه همچنین گفت نمی شود کشوری که به عنوان دوست و همسایه ایران شناخته می شود پذیرای عناصر تجزیه طلب و تروریستی که هدف و مقصد آنها کشور جمهوری اسلامی ایران است باشد. یک مرکز آموزشی که زیر چتر ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان فعالیت می نمود پس از سقوط نظام جمهوریت بنابر دلایل مالی و تکنیکی غیر فعال گردیده بود که اکنون و درخواست مکرر جوانان و سعی و تلاش ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت دوباره به فعالیت آغاز کرده و با تعداد 120 تن از جوانان این ولایت را اعم از دختران و پسران جذب نموده که از خدمات آموزشی رایگان این مرکز آموزشی استفاده می کنند. همکارم سمیه خاوری گزارش می دهد.
یک مرکز آموزشی که زیر چتر ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان فعالیت می نمود پس از سقوط نظام جمهوریت بنابر دلایل مالی و تکنیکی غیر فعال گردیده بود که اکنون به درخواست مکرر جوانان و سعی و تلاش ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت دوباره به فعالیت آغاز کرده است. و به تعداد 120 تن از جوانان این ولایت را هم از دختران و پسران جذب نموده که از خدمات آموزشی رایگان این مرکز آموزشی استفاده می کنند. معیزدین احمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان می گوید این مرکز آموزشی را به دلیل بهبود وضعیت آموزشی برای جوانان دوباره فعال ساخته اند. آقای احمدی می گوید تلاش می برزند تا دانش آموزان زیاد این ولایت را در کنارشان داشته باشند. او می افزاید این مرکز آموزشی در دو تایم جداگانه برای پسران و دختران آماده شده است و دانش آموزان می توانند از آن بهره ببرند.
آموزشگاه اطلاعات و فرهنگ رسما امروز ما افتتاح کردیم به خاطر بهبودی وضع دانشجویان، به اصطلاح ما بتونیم اهل معرفت بیشتر در کنار خود داشته باشیم. پیش از پیشین برادر هستند که درس می خوانن و بعد پیشین هم طبقه اناس هستند که به اصطلاح مختلط نمی بوده باشند، استادشان زن هستند.
جوانان و دانش آموزان در فیض آباد و بدخشان از مسئولین می خواهند تا با راه اندازی سمینارهای علمی و ایجاد مراکز بیشتر وضعیت آموزشی را در این ولایت بهبود بخشند. سید حضرت دانش آموز است. او ضمن قدردانی از ابتکار ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان می گوید اکنون می توانند در این مرکز به فراگیری زبان انگلیسی و آموزش کامپیوتر بپردازند.
از ریاست محترم اطلاعات و فرهنگ دیگه از ابتکار جوانا ما بسیار خوشحالیم هستیم که امروز کورس این برنامه جا دیگه آغاز می شود و ما می توانیم که کورس های انگلیسی و کورس های کامپیوتر ایجا ما بخونیم.
شبیر احمد دانش آموزی دیگری است. او می افزاید ایجاد چنین مراکز به بهبود سطح دانش جوانان می افزاید و این ابتکار باید الگو پردازی گردد.
ما تشکر می کنیم از ریاست اطلاعات فرهنگ، از رئیس های و همچنین آمریت جوانان که زمینه همچون کورس های را به شکل رایگان برای محصلین آماده کردن، معیا کردن، همچنین در زمینه نیرومندسازی نسل جوان کوشش های کردن.
در این مرکز آموزشی به فراگیری علوم اسلامی، زبان انگلیسی، آموزش کامپیوتر و مضامین اصلی پرداخته می شود که اکنون در دو تایم جداگانه بیش از 100 دانش آموز جوان هم از پسران و دختران در آن مصروف فراگیری آموزش در بخش های مختلف هستند. سمی خاوری، رادیو دری، بدخشان.
خب شنوندگان گرامی، و این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم.
جان تو جانم. هم چون من قربان تو قربان تو
دوستان و عزیزان شنونده، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه‌های رادیو دری. آمریکا نگاه از درون عنوان برنامه بعدی ماست. مدت این برنامه 15 دقیقه است.
My fellow Americans, the war in Afghanistan is now over.
به خاطر ساختار سیاسی آمریکا که بدست شکست آمریکا
میدان مجدد
آمریکا نگاه از درون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام محضر یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند همراهان خوب رادیو دری خدمتان رسیدیم. مطابق معمول دوشنبه ها این ساعت با تقدیم برنامه امریکا نگاه از درون، امیدوار هستم که فرصت داشته باشید حدوداً 15 دقیقه ما را با این برنامه همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین تحولات امریکا تا یک هفته گذشته. شما دوستان عزیز این برنامه و البته خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان از جمله آمریکا را میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.com/dari خدمتتون هستیم. اما نخست عناوین مهم برنامه. کاهش تولید ناخالص داخلی آمریکا، تأکید رئیس فدرال رزرو درباره چالش‌های پیشروی اقتصاد آمریکا، و گزارش سنای آمریکا درباره زندان‌های آمریکا. خب دوستان خدمتان هستیم. نخستین مطلب در رابطه با کاهش تولید ناخالص داخل امریکاست. بر اساس ارزیابی منتشر شده از سوی وزارت بازرگانی امریکا، تولید ناخالص داخل امریکا تا یه سه ماهه دوم سال 2022 میلادی 0.6% کاهش یافت. وزارت بازرگانی امریکا پیشتر اعلام کرده بود میزان کاهش تولید ناخالص داخلی بیشتر خواهد بود. تولید ناخالص داخلی امریکا تا یه سه ماه نخست سال 2022 نیز کاهش یافته بود. دولت بایدن و بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که وضعیت فعلی به دلیل انسجام در بازار کار در مرحله رکود نیست. البته این وظیفه دفتر ملی تحقیقات اقتصادی است که اعلام کند آیا رکود رخ داده است یا خیر، و در صورتی که رخ داده باشد برای چه مدتی بوده است. کارشناسان میگویند بیم آن می‌رود که به دلیل تدابیر فدرال رزرو آمریکا برای کاستن از سرعت تورم، رکود در ابتدای سال 2023 روی بدهد. وزارت بازرگانی آمریکا روز پنجشنبه گزارش بازبینی آمار سالهای 2020 و 2021 را نیز منتشر کرد. در این گزارش آمده است که سقوط تولید ناخالص داخلی در سال 2020 به دلیل شیوع کووید 19 کمتر از مقدار اعلامی بوده است. نخستین اقتصاد دنیا در سال 2020 شاهد بیشترین کاهش تولید داخلی ناخالص از سال 1946 بود. گفتنی است که اقتصاد آمریکا در ماهای مارس و آوریل 2020 شاهد دو ماه رکود بود. جرم پاول رئیس فدرال رزرو میگوید که اقتصاد ایالات متحده با مجموعه ای از اختلالات غیر معمول روبرو خواهد شد. وی گفته پس از این که فدرال رزرو برای سومین بار متوالی نرخ بهره را 75 واحد افزایش داد، اقتصاد آمریکا با مجموعه ای از اختلالات غیر معمول مواجه است. وی گفته ما همچنان با مجموعه ای از اختلالات اقتصادی غیر عادی برخورد میکنیم. بانوان سیاستگزار متعهد هستیم که از ابزارهای خود برای کمک به هدایت اقتصاد در دوره‌های چالش برانگیز استفاده کنیم. پاول به رکورد فعلی تورم بالا و محیط رشد اقتصادی پایین به عنوان عادی جدید اشاره کرد و گفت بینشایی که شما در این رویدادها به اشتراک می‌گذارید به ما کمک می‌کند تا چالش‌ها و فرصت‌هایی را که در حال شکل دادن آنچه ممکن است به عنوان شرایط عادی جدید از اقتصاد آمریکا تلقی شود شناسایی کنیم. فدرال رزرو کاهش تورم را بر رشد اقتصادی در اولویت قرار داده است، اما همچنان خطر رکود در اقتصاد آمریکا وجود دارد. فدرال رزرو اکنون انتظار دارد که اقتصاد آمریکا در سال جاری 0.2% رشد کند که کمتر از پیشبینی قبلی یعنی 1.7% آن در جهان است. بر اساس آخرین پیشبینی های آن برآورد رشد برای سال 2023 نیز با 1.2% از پیشبینی قبلی یعنی 1.7% کاهش یافته است. تورم مصرف کننده در ایالات متحده در ماه آگوست افزایش سالانه 8.3% را نشان داد که بالاتر از برآورد بازار یعنی 8.1% است. پس از اینکه در ژوئن به 9.1% رسید که اوج سالانه آن. امریکا نگاه از درون تقدیم حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند میشه. بسیار سپاسگزار هستیم از این که همراه ما هستید با برنامه های رادیو دری. دوستان عزیز، برنامه امریکا نگاه از درون را و البته خبرها، گزارش ها و گفتگوهای بیشتر میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.com/dari. همچنان خدمتتان هستیم. در ادامه برنامه نگاهی داریم به موضوع مهمترین دغدغه مردم امریکا در انتخابات.
امریکا نگاه از درون، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
نتایج نظرسنجی جدید شبکه سی بی اس نیوز و مؤسسه یوگاف نشان داده که بیش از 2/3 رای دهندگان آمریکایی احساس می‌کنند که آزادی و حقوق انسانی آنها مسئله اصلی در انتخابات میان دوره کنگره را تشکیل می‌دهد. دیدگاه این افراد نظرات برخی دیگر را که می‌گویند رفاه ملی یا امنیت آنها مسئله اصلی را تشکیل می‌دهد تحت شعاع قرار داده است. این نتایج نشان داد در حالی که جمهوری‌خواهان همچنان در امکان کنترل مجلس نمایندگان آمریکا در انتخابات آینده کنگره از دموکرات‌ها جلوتر هستند، رقابت بین دو حزب برغم نگرانی‌ها درباره رکود اقتصادی در بحبوحه تورم فزاینده شدت گرفته و فاصله دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان کاهش یافته است. نتایج این نظرسنجی حکایت از آن دارد که 68% شرکت کنندگان می‌گویند حقوق و آزادی‌ها موضوع اصلی در انتخابات پیشرو را تشکیل می‌دهد، در حالی که 57% رفاه اقتصادی، 53% امنیت و 46% فرهنگ و سبک زندگی را در این انتخابات در اولویت می‌دانند. تازه‌ترین پیش‌بینی شبکه خبری CBS درباره نتایج انتخابات میان دوره‌ای کنگره نشان می‌دهد که جمهوری‌خواهان 223 کرسی و دموکرات‌ها 212 کرسی را از آن خود خواهند کرد. پیشبینی قبلی نشان می‌داد جمهوری‌خواهان با کسب 230 کرسی می‌تواند اکثریت را کسب کند. حزبی که 218 کرسی را در اختیار بگیرد در این مجلس در اکثریت قرار می‌گیرد. این نظرسنجی همچنین نشان داد که موضوع حق سقط جنین همچنان موضوع اصلی و محوری برای رای دهندگان و مشکلی برای جمهوری‌خواهان محسوب می‌شود. در رابطه با لغو قانون حق سقط جنین، 43% از رای دهندگان گفتند که احتمالاً به دموکرات‌ها رأی می‌دهند، در حالی که 26% گفتند تمایل بیشتری دارند تا به جمهوری‌خواهان رای بدهند. 31% از رای دهندگان شرکت کننده در این نظرسنجی عنوان کرده اند که لغو این قانون تأثیری در رای آنها ندارد. این نتایج همچنین نشان داده که 43% از رای دهندگان آمریکایی احساس می کنند اگر کنگره در اختیار جمهوری خواهان قرار گیرد حقوق و آزادی های زنان محدودتر خواهد شد. 18% مخالف این نظر بودند و گفتند برعکس، در صورت تسلط جمهوری خواهان بر کنگره حقوق و آزادی های بیشتری برای زنان قائل خواهند شد. 39% گفتند به نظر آنها چیزی تغییر نخواهد کرد. نظرسنجی اخیر در بازی زمانی 21 تا 23 سپتامبر و با مشارکت 2253 نفر از رای دهندگان واجد شرایط و با ضریب خطای مثبت و منفی 2.3% انجام شده است. سپاسگزاریم از یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند که همچنان همراه ما هستید با برنامه امریکا نگاه از درون. اما یکی از تحولات مهم امریکا در هفته گذشته است که سنای امریکا نتایج تحقیقات خود را درباره وضع زندان های این کشور منتشر کرد. در این گزارش آمده که شمار فوتی ها در زندان های امریکا و شمار فوتی های مربوط به افراد دستگیر شده در گزارش های وزارت دادگستری امریکا بسیار کمتر از حد واقعی منتشر می شود. برای نمونه فقط در سال 2021 دست کم 990 فوتی از موارد فوق در گزارش های وزارت دادگستری امریکا منعکس نشد. این تحقیقات را کمیته فرعی دائمی سنا در حوزه تحقیق و تفحص انجام داده است. نتیجه این تحقیقات انتشار گزارشی 25 صفحه‌ای است که نتیجه کار 10 ماه تحقیق و تفحص است. این تحقیق سنا با کمک اداره پاسخگویی دولت انجام شده که یک نهاد نظارتی کنگره بر عملکرد دولت آمریکا است. تحقیقات سنای آمریکا نشان می‌دهد وزارت دادگستری آمریکا نه تنها آمار جانباختگان در زندان‌ها را کمتر از حد واقعی اعلام کرده است، بلکه گزارش مذکور را نیز تسلیم کنگره نکرده است که برای آن الزام قانونی دارد. در این گزارش تصریح شده که وزارت دادگستری آمریکا برنامه‌ای برای تسلیم چنین گزارشی تا سال 2024 ندارد. این گزارش سنای آمریکا مؤید گزارش‌های سال 2020 رویترز درباره وضع زندان‌های آمریکا است که در آن تصریح شده بود دولت اطلاعات کافی درباره شمار جانباختگان در زندان‌های کشور ندارد. در این گزارش سنای آمریکا از وزارت دادگستری به علت انتشار ندادن گزارش شمار فوتی‌ها در هر یک از زندان‌ها انتقاد شده و گفته شده که انتشار اطلاعات در سطح زندان‌ها می‌تواند به شناسایی روندهای مشکل‌دار در زندان‌های کشور کمک کند. البته وزارت دادگستری نیز تصریح کرده جمع‌آوری و اطلاعات دقیق و کامل در این باره بسیار کمک کننده است، زیرا می تواند به کاهش شمار مرگ زندانیان در زندان کمک کند. اما مسئولان این وزارتخانه می گویند وضع کنونی پیامدهای ناخواسته تغییرات در قانون در سال 2013 است که سبب کاهش توان این وزارتخانه برای جمع‌آوری اطلاعات صحیح و کامل شده است. محمد مهدی ملکی کارشناس مسائل بین الملل معتقد است بر اساس آمار 22% از زندانیان کل دنیا در امریکا هستند. مواردی از جمله خشونت‌های رفتاری با زندانیان، جمعیت زیاد زنان در زندان‌ها، انجام آزمایشات پزشکی بر روی افراد زندانی و دیگر اقدامات صورت گرفته نشان از وضعیت اسفبار زندان‌های آمریکا دارد که همگی مصادیق نقض حقوق بشر به حساب می‌آید. و اما آخرین مطلب، افزایش مصرف مواد مخدر در میان دانش آموزان و عرضه آن در مدارس امریکا و 33,000 برابر شدن موارد قرص‌های کشف شده مخدر در مدت 3 سال والدین را نگران کرده و مسئولان نظام آموزشی این کشور را به فکر تدوین راهبردی برای کاهش پیامدهای مرگبار این معضل اجتماعی انداخته است. دکتر برایان هارلی، روانکاو حوزه اعتیاد و رئیس واحد جلوگیری از سوی مصرف مواد در این ناحیه در لس آنجلس آمریکا گفته نباید میزان گستردگی این بحران را کمتر از واقع ارزیابی کرد. در حال حاضر در بدترین دوران شیوع مصرف بیش از اندازه مواد مخدر در تاریخ آمریکا قرار داریم و گسترده‌ترین سوء مصرف مواد را در تاریخ لس آنجلس تجربه می‌کنیم. یکی از علل اصلی این وضعیت نیز مصرف ماده مخدر فنتالین است که راه خود را در قرص‌های تولید شده غیرقانونی و دیگر مواد مخدر یافته است. خب شنونده‌های گرامی و ارجمند، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه این هفته آمریکا نگاه از درون. امیدوار هستم که مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. همه‌تان را به خدای مهربان می‌سپارم. حق نگهدارتان.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست
چیز میتوانه سوز شود اگر تو عهد نمیشه کسی
میخوایی که پلاچه قبل از مرگ
بگیم چند وقت میشه به شما فکر میکنم. حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه هست ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان مقابله، نویسنده سید حکیم بینش.
قادر خان، تو با چندین کارخانه کلان که در اشار داری بسیار سرمایه‌دار و ثروتمند معلوم می‌شینی، می‌خوام بحث یک دوست نظر خودت درباره همین ثروتت بدانم. فکر می‌کنی از تو که کدام نفر ثروتمندتر در اشار کس باشه یا نباشه؟
چی بگویم دوست من؟ من سرمایه‌ام زیاد است، بسیار زیاد.
بیشک
فکرم نمی‌کنم کسی دیگه در اشار ثروتش به پای ثروت من برسه.
بله،
ولی یک نفر است که من او را ثروتمندتر از خودم میدونم.
راستی؟
آره.
مشتاق شدم او را بشناسم. خب کی است؟
میفهمی، او یک کودک روزنامه فروش بود.
یعنی یک روزنامه فروش از شما که در سرمایه زیادتر است؟
بریم دفترم که برات تعریف کنم.
بریم.
قادرخان و دوستش وارد دفتر او شدن. دفتر بزرگ و شیکی بود. یک میز کلان که دور تا دورش چوکی چینده شده بود قبل از هر چیزی به چشم می‌خورد. او طرفترم میز بزرگی بود که ظاهراً میز خود قادرخان بود، که یک مانیتور و چند تا دوسیه و گوشک تلفن و چند چیز دیگه با نظم و ترتیب خاص چینده شده بود. با محض ورود چشمت به لوحه‌های بسیار زیبایی می‌خورد که به در و دیوارها نصب شده بود. قادرخان یک چوکی را نشان داد و به دوستش گفت که اونجا بشینه. خودش تلفن را برداشت و سفارش دوتا چای داد و بعدش هم شروع کرد به تعریف و قصه.
دوست خوبی.
بله قادر خان.
قصه بر میگرده به 23-24 سال پیش.
درست.
من در شرکت مواد غذایی کار میکردم.
بله.
کاری خودم دوست داشتم، اما رئیسم هیچ وقت از من راضی نمیشد.
عجب.
شاید به خاطر که فکرم زیادتر مصروف بود.
مصروف بود؟ مصروف چی بود؟
مصروف پول دار شدن. و چطور پول دار شدن؟
عجب.
هر روز یک نقشه میکشیدم و به قول بعضی ها خیال پلو میزدم.
درست.
وقتی بعضی از فکرهای خودم به دیگران قصه میکدم، اونا سرم خنده میکدن.
اما امو خیال پلوا شما رو به اینجا رسان فکر میکنم.
شاید، ولی نارضایتی رئیسم از من زیادتر شده و من از کار منفک کرد. اما وقت در سرم نقشه یک کار بزرگ بود، به همین خاطر اخراج از کار هیچ سرم تأثیر نکرد. برعکس احساس راحتی هم میکدم.
شاید به این خاطر که میتونستی راحت تر به خیال پلوهایت فکر کنی. نی؟
دوست خوبیم، من اونا را خیال پلو نمیدانم. همیشه از اونا به عیسی رویاهای قشنگم یاد میکنم.
بله بله، رویاهای قشنگ بسیار تعبیر خوب است.
رفیق قادرخان مجذوب صحبت‌های او شده بود. حرف‌های قادرخان پشت هر جمله‌اش یک تجربه موفقیت‌آمیز بود و قادرخانم سعی می‌کرد که به زیبایی جمله‌های خود به پایان برساند. البته هیچ منیت و تکبری هم در صحبت‌هایش نبود. به خاطر جذابیت قصه قادرخان، رفیقش حتی نفهمید که کی بر اونا چای آوردن و کی چای خوردن.
خب قادر خان بسیار مشتاق هستم و کسی را که سرمایه دارتر از خودت میدانستی او کی است به ما معرفی کن.
یک روز در میدان هوایی بودم، تا وقت پرواز وقت زیادی داشتم.
بله.
گفتم همی اطراف یک کمی بچرخم. چشمم به غرفه نشریه ها و روزنامه ها افتاد.
عجب.
تیتری یکی از روزنامه ها مرا سوی خودش جلب کرد.
چی بود؟
ریست کدم در جیبیم، اما پیسه میده نداشتم. همانجا روزنامه فروش گفت:
سلام کاکا جان.
سلام.
بگی ایناره
پیسه میده ندارم.
خیرش کاکا، هر وقت که داشتین بده.
شاید من دیگر گذاریم از طرف نباشم.
هیچ پروا نداره کاکا جان، بگی روزنامه مال خودت، ما بخشیدم به خودت، وردارین کاکا جان.
گفتم که من پیسه ندارم، پیسه میده ندارم، البته گذارم هم شاید دیگه از طرف نباشه.
گفتم که خیرش کاکا، بگی روزنامه مال خودت، من بر خودت بخشیدم.
روزنامه را گرفتم و به طرف سالن انتظار را افتاد.
چی قلب کلان داشته او کودک.
بله ها، قلب بزرگی داشت. دفعه دیگه خدا گردنم نگیره. سه ماه بعد بود یا چهار ماه بعد، بر حسب اتفاق از اونمو فرودگاه پرواز داشتم.
عجب، رفتن که پیسه و کودک بتن؟
نه.
درست حد زدم؟
نه نه، کلن فراموش کرده بودم که از او کودک روزنامه گرفتم. این دفعه باز چشمم به یک روزنامه خورد و خواستم بخرم، اما وقتی جیب خود پالیدم دیدم باز پیسه میدن ندارم. تازه یادم آمد که پیسه یک روزنامه را قرضدارم هستم. تیر خدا آوردم که کودک مرا صدا کرد.
کاکا جان بگی روزنامه را، میفهمم که خوشت آمده.
میفهمی؟ من باز پیسه میده ندارم.
صدقه سرت کاکا جان، بگی مال خودت، پیسه چه هیچ نتن.
دفعه پیش آمدم یک روزنامه برم بخشیدی، حالی هم امو قسم ضرر میکنی.
چورت مرا نکنین کاکا جان، خدا مهربان است.
ماشاءالله، نام خدا. تو بر کسی که مثل من پیسه میده نداشته باشه یا پول نداشته باشه روزنامه میبخشی؟
معلوم است که میبخشم.
خب بچم ضرر میکنی؟
نه کاکا جان، من دوست دارم ببخشم، چون مال خودم است. شما هم هیچ چرت من نکنین.
کار بزرگی و کودک از یک طرف، حرفایش از یک طرف دیگه مرا تحت تاثیر قرار داد.
درست.
این نگاهی کودک در ذهن ماند و با خودم میگفتم خدایا او کودک به چه اساس و مبنای او گپار میزد و چه حسی خوبی داشت، چه حسی خوبی داشت وقتی من روزنامه ها را ازش قبول کردم.
من اگه جای شما بودم حال میرفتم او طفل که حتماً آل خانواده و زندگی تشکیل داده او رو پیدا میکدم و اگه نیاز میداشت برش کمک میکدم.
هی چه بگویم، امی دو سال پیش به یادش افتادم.
خب باز چی کردیم؟
تصمیم گرفتم هر جا هست پیدایش کنم. یک گروه برای پیدا کردنش تشکیل دادم و گفتم بریم فلانی رو پیدا کنم، نشانش شاید بتانین از میدان هوایی بگیریم. بگوین یک بچه 20 چند سال پیش اینجا روزنامه و مجله سودا میکرد.
عجب. باز پیدایش کردن؟
این گروه گشتن و گشتن، بالاخره بعد از یک ماه و نیم جستجو پیدایش کردن.
کجا پیدایش کردن؟
حفظ میزنی کجا؟
شاید مهاجر شده و یکی از کشورهای دیگر رفته. شاید هم وضعش خوب شده و در همین شهر خودمو زندگی میکنن.
نه، او را پیدا کردن در سالن تئاتر شهر که بعیس نگاهبان اونجا کار میکنن.
و او را آوردن پیش شما؟
آه، پیش ما آوردنش. وقتی مرا دید تعجب کرد.
عجب.
جوان، مرا میشناسی؟
معلوم است که میشناسم، شما را کلگی میشناسم.
گفتم شاید مرا از یاد دفته باشه.
نه، چرا یادم بره؟
یادت هست اوقای تا که رزه بودی روزنامه و مجله در میدان هوایی سودا میکدی؟
بله خیلی خوب یادم است.
دو دفعه من پیسه میدانه داشتم به من روزنامه مفت دادی، چرا یک کار کدی؟
خب طبیعی بود، به خاطر که حسال خودم هم همو بود.
چه سوال خوبی، ولی میفهمی چرا تو را اینجا خواستم؟
راستش نمیدانم، شاید دلتون برم سخته باشه.
میخوایم اون محبت را که به مکدی جبران کنم.
میشه برم بگوین که چه قسمی میخواین جبران کنین؟
هر چیزی که بخواهی برات میتون.
هر چیزی را که بخواییم برم میتین؟
بله هر چیزی را که بخوایی.
واقعا هر چیزی را که بخوایم؟
معلوم است، هر چیزی را که بخوایی برات میتون. ما به خیلی ها قرضه دادیم، به اندازه همه اونا به تو میبخشم.
صاحب بخشش باشه، یک وقت بیادبی نشه، ولی نمیتونیم که جبران کنین.
یعنی چی؟ نمیتونم یا نمیخوایم؟
خب البته تواناییش خود دارین، اما نمیتونین جبران کنین.
برای چی نتونم جبران کنم؟
خب فرق ما با خودتان دهیست که ما در اوج نداشتنم زمانی که کشتوک ریزه بودم پیسه نداشتم به خودتان بخشیدم، ولی خودتان امیالی در اوج توانایی و ثروت میخواین ما بخشش کنین و این دوتا برابر نیست و چیزی رو جبران نمیکنن.
چی یک گپی زده او جوان؟
درست است، این دفعه هم گپش مرا تاثیر داد، یعنی تکان داد. همیشه احساس میکنم او جوان در این شهر ثروتمندتر از من است.
دقیقه،
وقتی حرف میزد میخندی، در اینی که احترام ما میزم برخود میکرد.
قادر خان بعضی ها شاید ثروت زیاد نداشته باشن، اما قلبشون بسیار کلان است و همی خودش یک ثروت است.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
ترنم باران باران
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی اومدی طلا تو کرده،
به نام خداوند حلیم و عظیم. دلم را در چشمه رحمت خداوند شستشو می دهم و بر شما که نشانه